وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
بله، آیه 72 از سوره اسراء رو شنیدیم که آقای دکتر اشاره کردن. ارتباط تلفنیمون قطع شد و آقای دکتر در مسیر هستن که انشالله به استودیو برنامه برسن و موضوع رو ادامه بدیم. اما نکته مهمی که ایشون اشاره کردن همین بود که بحث کرامت در ذات انسان مستتر هست و در حقیقت نه تنها در حقیقت کرامت رو باید نسبت به فرزندانمون داشته باشیم، این کرامت در مورد خودمون هم صدق میکنه به خاطر اینکه در ذات انسان قرار داده شده. در آیه 70 سوره اسراء که شنیدید مشخصا قرآن مطرح کرده که و محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم. بله، و اشاره به بنی آدم یعنی به همه انسان‌ها فارغ از دین و آیین و قومی که دارند، از بزرگ و کوچک در هر سنی. اما ما به طور مشخص با آقای دکتر مهدی‌زاده در مورد اهمیت این کرامت در تربیت فرزند انشالله صحبت می‌کنیم. آقای دکتر در استودیو برنامه حاضر شدن. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
من مجدد عرض سلام دارم خدمت باشی. از عالی و شنوندگان عزیز.
خب در خدمت هستم.
بحث تکریم همونطور که عرض کردیم تو بخش قابل توجه هست. بخشش بخش کرامت ذاتی انسانه و این ما رو ملزم به این میکنه که اگر فرزند ما حتی در بدترین حالت هم قرار گرفت، ما حدی از حرمت رو باید بین خودمون و فرزندمون نگه داریم. ما متاسفانه دیدیم خصوصا در مسئله تنبیه پدر مادر به خاطر خطایی که بچه کرده و شاید جا دارم که با او تندی بشه، این تندی رو از حد میگذرونن. ما در روایت داریم که میگه وقتی با دوستتم اختلافی میخوری و جدا ازش میشه، یک راه بازگشتی براش بذار. حتی در دشمنی کردن با دشمن هم یک مسیر بذار، شاید این دشمن تو یک روزی دوست تو بشه، یک روزی بخواییم به هم برگردید. ما گاهی اوقات در فضای برخورد با بچه ها هیچ حرمتی بین خودم و بچه ها نمیذاریم. در ضرب و شتمشون، در توهین هایی که بهشون میکنیم، در نحوه تمسخرها و مواجههایی که با علایقشون داریم، این سبب میشه که بچه ها از درون میشکنن. این سبب میشه که به مرور زمان بچه ها تبدیل میشن به آدم هایی که مدام نیاز دارن به کنترل بیرونی. بخوام عرض کنم به تعبیر دیگه، تکریم کار کردش اینه، میگه من به جای این که مدام به عنوان یک پدر و مادر بالا سر بچه‌ام باشم بگم این کارو بکن، این کارو نکن، این زشته، اون خوبه، این فلانه، خودمون بچه از جهت اینکه خودش رو کریم میدونه، خودش رو یک شأن و شخصیت برای خودش قائله، سمت برخی از بدی‌ها نمیره. اگر یک فرزندی داریم که حرف بد نمیزنه و توهین نمیکنه یا برخی از کارهایی که به نظر حالا خصوصا فضای عمومی ناشایسته بهش سمتش نمیره، نه از این جهت که مثلا چون پدر میبینه، چون معلم میبینه
یا ترس داره مثلا از
اون، بله مسئله اینه که خودش از درون در شأن خودش نمیره که این کلمه رو به کار ببره، این رفتار رو انجام بده، این ظلمو بکنه، این به اصطلاح نامردی در حق دوستش بکنه. این فلسفه است تکی
تمام سطح و سطوح قابل بحثه، یعنی حتی در بزرگسالی هم بله بسیار بله. میبینیم کسانی که در شأن خودشون نمیبینن سراغ بسیاری از کارها برند و همین یک حالت خودکنترلی ایجاد میکنه. بله. آقای دکتر اگه موافقید سری بزنیم به اتاق فرمان، بخش داستانه که برنامه رو با هم بشنویم، شما هم نفسی تازه بکنید و آبی بنوشید، انشاءالله در خدمتون هست.
چند روز پیش دخترم اومده بود خونه و یه برگه به هم داد. توی برگه معلم از من درخواست جلسه خصوصی کرده بود. راستش تعجب کردم. از دخترم پرسیدم به همه این برگه رو دادن؟ دخترم شونه بالا انداخت و گفت نمیدونم. نگران شدم، به خودم فکر کردم یعنی دخترم چی کار کرده که از من تقاضای جلسه خصوصی کردن. فرداش به مدرسه رفتم و با معلمش صحبت کردم. از همون ابتدا معلم شروع کرد در مورد دخترم و رفتارهاش صحبت کردن. هر لحظه که میگذشت من بیشتر تعجب میکردم. امکان نداشت یه ناکارای دختر من باشه. معلم به هم گفت به نظر میرسه شما متعجب هستید. گفتم بله، چون واقعا دخترم تو خونه این کارهایی رو که میگید انجام نمیده. خیلی به ندرت، اونم با تشر من. همین نظم و ترتیبی که ازش صحبت میکنید، راستش من هر روز صبح به زور دخترم رو از خواب بیدار میکنم و مدام هم بهش میگم زود باشه تا کارهاشو انجام بده. معلم به هم گفت چند وقتی میشه که دخترتون منظم شده؟ میخواستم ببینم تغییری تو رفتارتون دادین؟ یعنی ملایمت به خرج دادین؟ صبوری کردین یا ازش بابت کارهای خوبی که انجام داده تشکر کردین و تحسینش کردین؟ واقعیت این بود که من سختگیری میکردم و هیچ وقت دخترم رو برای کاری که درست انجام داده بود تشویق نمیکردم و همیشه این جمله رو میگفتم: بالاخره تونستی یه کار رو درست انجام بدی. تا اینکه متوجه شدم دخترم به تشویق من نیاز داره، حتی اگه اون کار وظیفه‌اش باشه. چند هفته روی خودم کار کردم و هر رفتار مثبتی که ازش میدیدم تشویقش میکردم. احساس میکردم بیشتر سعی میکنه این نظم و ترتیب رو رعایت کنه، اما فکر نمیکردم این کارش تو مدرسه توجه همه رو جلب کنه. معلمش لبخندی زد و گفت تو مدرسه هم ما تشویقش کردیم و من امروز به خاطر همین شما رو خواستم که بهتون بگم تشویق رو در مورد دخترتون بیشتر کنین. اون ترغیب میشه بیشتر به کارهاش نظم بده و بهتره که روند تشویق هم کنترل شده باشه، یعنی به مرور اتفاق بیفته، ولی هر روز تشویق رو داشته باشید. من گفتم اصلا فکر نمی کردم یه تشویق کوچیک مثل گفتن آفرین دخترم چقدر منظم اینجا رو چیدی بتونه یه همچین تأثیری داشته باشه. معلم گفت تشویق کلامی خیلی موثره. به نظرم شما به تشویق کلامی ادامه بدین. مطمئن باشین نظم پذیری دخترتون روز به روز بهتر میشه. وقتی از جلسه بیرون اومدم خیلی خوشحال بودم. احساس کردم چقدر حالم بهتر شده و این مسئله چقدر میتونه به رشد شخصیت دخترم کمک کنه.
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه محیا و پیامکاتون که به 30100 میرسه. انشالله میریم سراغ پیامک ها. دوست خوبم با شماره تلفن 0919-38-82 نوشتن که سلام و خدا قوت گفتن و گفتن که فرزندان مثل میوه های یک باغ میمونن که باغبون باید وارد باشه و تلاش بکنه برای اینکه نتایج خوبی رو انشالله به دست بیاره. خانم باقرزاده از سیمرغ مازندران هم همراه ما هستند مثل همیشه و اشاره کردن به تربیت فرزندانشون، شکر خدا فرزندان خوبی دارند و به نوه 8 سالشون که مشغول حفظ قرآن با معنی هستند بسیار عالی برای ایشون و همه کسانی که تلاش میکنن برای آموزش قرآن، حفظ قرآن آرزوی موفقیت داریم. و آقای دکتر یه اشاره هم بکنیم این داستانکی که پخش شد و ارتباط داشت به موضوع برنامه.
ببینید یه نکته خیلی مهمی که ما بهش توجه نمیکنیم، البته خیلی واضحه ها ولی بهش توجه نمیکنیم، اینه که بچه ها از ما یاد میگیرن، نه به توصیه ما به عمل کنن، به رفتار ما نگاه میکنن. مادرها، پدرها خیلی وقتا از عصبانیت، عصبی بودن، بددهنی، بی احترامی بچه ها نسبت به خودشون شکایت میکنن. بعد که دقت میکنیم خودشون هم بچه ها رو تکریم نکردن، خودشون هم بین خودشون یعنی پدر و مادر هم حد هم رو نگه نداشتن، حریم هم رو نگه نداشتن. جلسه پیشم فکر کنم اشاره کردیم ما دختی از تکریم صحبت مون در تربیت دوتا بخش داره. یه جا خود بچه ها رو باید تکریم کنیم که الان روشاش عرض میکنم، یه جا خود فضای خونه باید تکریم آمیز باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه ها رو صدا میزنی محترمانه باشه تا بچه ها هم پدر مادر محترم صدا. یه مادری میگفتش که من یه دوره مشکل روحی داشتم، حالا مسئله روحی روانی بوده، تحت درمانم ظاهرم بودن، گفت من تو اون ایام به همسرم توهین میکردم. گفت الان فرزند من 8 سالشه و گاهی اوقات پدر که باش مخالفت میکنه بهش توهین میکنه، چیکارش کنه؟ ببینید مسئله اینجاست که ریشه این اتفاق چی بوده. اینکه مادر پدر رو شاید چه بسه با بچه‌م بد نبوده، ولی با پدر چون تون می‌شده و حرف زشتی می‌زده، خب این حرف زشت رو بچه‌م تکرار می‌کنه. یه مسئله پس اینه،
به این فضای پس ما در رسانه‌ها، در فضای عمومی، حتی در مدرسه هم میتونیم بگیم بله. روحیه فرزند
مثلا فرض کنید که بچه‌ای که توی خونه توهین می‌شنوه، بچه‌ای که وقتی توی مدرسه است می‌بینه که خود معلما توهین‌آمیز صحبت می‌کنن، تحقیر می‌کنن، تو فضای خونه می‌بینه پدر مادر نسبت به هم همین فضای توهین رو دارن نسبت به دیگران. وقتی من به عنوان پدر
مثلا فیلم‌هایی ببینه که در اونجا بله. اصلا چقدر با هم تعامل خوبی ندارن،
شأن پدر رعایت نمیشه. متاسفانه بعض از فیلمایی که توی حتی داخل ایران تولید میشه و میبینیم اینطور هستش که مادر خوبیه، فعال، تلاش کرده، ولی یه پدر یه آدم بی‌مسئوله. نمیگیم بله حتما در خانواده‌های ممکنه مادر یا پدر نقایصی داشته باشن، یه کسی بی‌مسئولیت باشه، اتفاقات بدی تو خانواده رقم بزنه، ولی وقتی اینو ما برجسته میکنیم و روح کلی میشه که گویی فقط یک مادری است که پدر هیچ وزنی نداره، یا برعکس بچه‌ها این تو ذهنشونه که پدرها علل قاعده نباید وزن خاصی داشته باشه. این قوامیت مرد در خانه، اون کرامت زن در خانه اگر حفظ نشین از بین میره.
اگه یادتون باشه فکر کنم سال گذشته بود که یک فیلمی پخش شد که
بله.
توی اون در حقیقت به پدر خانواده توهین شده بود. چقدر باستابای
چرا برای اینکه تو فضای کلی وقتی یک ناهنجاری قبحش شکسته میشه این تکرار میشه. حتی یه دوره‌ای توی متأسفانه تو فضای اینستاگرام یه چالشایی راه افتاده بود که اینا باید یه رفتاری رو یه حرکتی رو با پدر یا مادر انجام میدادن. تو فضای طنز و شوخی بود ولی این فضای مادر رو میشکند. حالا شما ببین تو همین فضا وقتی ما تو سوره اسراء آیه 23 صحبت از محبت به والدین میشه، فقط بحث احسان به والدین نیست. اولا عبادت الهی کنار و بالوالدین احسانا قرار میگیره. بعد آخرش میگه ولا تقل لهما اف، یعنی حتی تو برخورد کلامی و خیلی ساده آه و ناله و چشم قره و اینها هم نداریم. یا در روایت داره که اگر پدر تو رو حتی زد حق مقابل به مثل نداری. ببینید این یعنی تکریم. بله تو برخورد روزمره شاید شما میگی آقا من میتونم به کسی که حقم خورده، اون کسی که با من بد صحبت کرده، تندی کنم. ولی وقتی پدر مادر فضای خانواده میرسه میگه تو حتی اف گفتن و آخ اوخ کردن مثلا با حالت توهین هم حق ندارد. این یعنی
خیلی صریحه و خیلی روشن
و این کجا آمده؟ کنار عبادت الهی آمده. این یعنی که پس گام اول فضای داخل خانه تکریم آمیز باشه.
درسته. خب خیلی عمالی آیه 23 سوره مبارکه اسراء که فرمودید رو دوستان آماده کردن، اگر موافقید با هم بشنویم.
بله.
خب 23 آیه سوره مبارکه اسراء رو شنیدیم با صدای استاد محمد اللیسی. آقای دکتر بخش اول گزارشی که دوست خوبمون آقای رشید سادات آماده کرده بودن خیلی جذاب بود و نکته مهمی رو دوست گرانقدرمون که در این گزارش صحبت می‌کردن مطرح کردن و این که ما برای تربیت فرزندانمون باید از تربیت خودمون آغاز بکنیم و دقیقا مطابق با همین بحث تکریمی است که ما الان صحبت کردیم. اگر موافقید این بخش دوم گزارش رو هم بشنویم که قرار صحبت‌های مادر خانواده رو در این زمینه جویا بشن، بعد انشالله برمیگردیم بحث تکریم رو با هم ادامه
بدیم.
مجدد سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن و برنامه محیا. خیلی سپاسگزارم از همراهی همه شما بزرگواران. با بخش دوم گزارش خدمت شما هستیم و خانواده‌ای که محبت کردن همچنان در کنار ما حضور دارن. به خدمت مادر این خانواده مجدد سلام میکنم.
سلام، صبحتون بخیر.
خانم لطفاً بفرمایید، خواهش میکنم نظر شما در خصوص نقش تکریم فرزندان در تربیت اونها چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من بچه ها با اینکه جسه کوچیکی دارن ولی روحشون بزرگه. هر بچه ای شخصیت خودش رو داره، ما باید به این شخصیتون احترام بذاریم، بعد به جا تشویقشون کنیم، به جا تکریمشون کنیم، چون این واقعا توی شخصیت گیریشون تو بزرگسالی تأثیر داره.
شما اگر بخواید یه مثال بزنید در این خصوص، آقازاده اسمشون چیه؟
محمد امین
جان رو اگر بخواید شما تکریم کنید، به عنوان یه مثال چی کار میکنید تو خونه؟
مثلا برای مثال مثلا به من میگه مثلا گوشی تو بده به من، خب من نباید بپیچونم یا هر چیزی، من بهش احترام بدم ولی زمان رو برش در نظر میگیرم، با این در نظر این ساعت، این زمان، این ساعت مثلا گوشی رو بهت میدم، بهش میگم نه یا حالا که بخوام چیزش کنم اینطوری نیستش، بهش احترام میذارم، گوشی رو بهش میدم. یا مثلا اگه کار درستی انجام بده خب با این برای تحسینش کنیم.
خیلی خوب. و خواهش میکنم برای من بفرمایید به عنوان یک مادر ایرانی توصیه شما برای همه مادران ایرانی که نقش‌آفرینی میکنن واقعا برای تربیت فرزندان و برای نسل جوان آینده ایران چه هست؟
از مادران ایرانی خواهش میکنم که به فرزندشون احترام بذارن، چون این باعث احترام متقابل میشه. مادر باید یه کانون گرمی تو خونه ایجاد کنه، مهر و محبت به بچه‌هاشون داشته باشن، اینطوری نباشه که فقط مشغول کارهای بیرون و این مسائل روزمره‌شون باشن، به فکر تربیت بچه‌هاشون باشن، چون اینا بالاخره آینده‌ای دارن. تربیتشون باعث میشه که تو بزرگسالی نقش مهمی داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقا، خیلی سپاسگزارم. معطل شدین آقا،
خواهش میکنم ان شاء الله خدا موفق بکنه.
متشکرم ان شاء الله که سالم و سلامت باشید. از همه شنوندگان ارجمندمون هم صمیمانه از دل و جان سپاسگزارم و امیدوارم که بهترین ها برای همه رقم بخوره. مثل همیشه کلام آخر من همینه که آرامشی هست اهل یقین را قرآن بخوانید یا ایها الناس. خدا نگهدار.
من هم سپاسگزارم از همکار خوب گزارشگرمون آقای سید حامد رشید سادات. و یه اشاره کوتاه بکنم به پیامک دوست بزرگوارمون آقای شامل ساسانیان که همراه همیشگی برنامه هستن از بندر آستارا استان گیلان، که اشاره کردن که داشتن فرزند زیاد علاوه بر آرامش، آسایش و شادی در خانواده، این امکان رو به همسایگان و سایرین هم میده و خانواده شادی رو رقم میزنه. نکته مهمی، انشالله در ادامه برنامه محیا باید به بحث تأثیر تعدد فرزند در تربیت بهتر فرزندان انشالله با حضور آقای دکتر صحبت بکنیم. اما آقای دکتر فرمودید که روش‌های تکریم فرزندان رو میخواید برای ما بگید، با توجه به اینکه فرصتمون اندکه تا پایان برنامه، انشالله بریم سراغش ببینیم به چه مواردی میرسیم.
این تکریم پایه و محورش اینه که به او حس ارزشمندی بدیم. طبیعتا این حس ارزشمندی گاهی قد با کلام ما، گاهی قد با رفتار ما جاری میشه. اول بریم سراغ کلام، چند تا نمونه بگیم. گاهی قد میخواییم یه بچه رو از کاری که کرده، کار بد یا کار خوبی کرده، برو متوجه کار خوب یا بدش بکنیم که یا تشویق باشه یا تنبیه باشه. گاهی قد فضا رو اینطوری میبریم. ببخشید حالا چرا لفظ خوبی نشه، تو چرا انقدر خری، تو چرا انقدر، یعنی لفظمون، ادبیاتمون تحقیر طرف مقابل. واقعیتش اینه که پدرمونده وقتی عصبانی میشه ممکن خیلی وقتی این کلمات رو به کار بره. گاهی قد فضا تکریمه، بگیم بابا جان تو که بزرگ شدی چرا، شما که خیلی با حیا بودی چرا، تو که هیئت میری چرا، تو که نماز میخونی، یعنی یک خوبی رو به چشمش بیاریم و ارزش های او رو به چشمش بیاریم. تو که من قد دوست دارم چرا، یعنی نسبت به این که تو محبوب منی، تو فرزند منی، تو اون بچه بزرگی هستی، تو که همیشه مهربون بودی، تو که همیشه مهربون بودی چرا داداشت رو اذیت کردی، شما که آقا شدی چرا، مثلا تو که بزرگ شدی چرا دیگه اسباب بازی تو مثلا دوستت نمیدی. این ادبیات که اتفاقا خیلی پدرمادرم تجربه کردن، این ادبیات تکریم، ما تو کلماتمون سعی میکنیم حس خوب به بچه‌ها بدیم.
بله.
این یه بخش. بخش دوم اینه که ما کلمات منفی به کار نبریم. به این معنا یه چیزی که بچه‌ها حس خوب ازش میگیرن این هستش که علایقشون رو محترم بشماریم. اگر نقاشی کرده، اگر یک اتفاق فوتبالی رو برنده شده، اگر یه بازی رو انجام داده و توش پیروز شده، وقتی با ذوق و شوق برای پدر و مادر میگه، حس تکرار این که اون موفقیتی برای اون محترمه، شما بهش احترام. بله یه بار یه اتفاقی افتاده، اون رو دوست نداریم و خطاش رو بهش میگه، ولی گاهی وقت یه اتفاقی برای بچه ها جذابه. وقتی ما به علایق بچه‌ها احترام میذاریم، در حقیقت خود اونا رو تکریم کرد.
حتی بعضی ها پارو فراتر میذارن آقای دکتر، میگن که تو به عنوان فرزند من همین که در این رقابت شرکت کردی و
بله
خود جرأت دیدی،
این هم فعالیت اون رو و رفتار اون رو،
فارغ از این که پیروز شده
باشی. مادر از نوجوان شکایت میکرد، بودش که مثلا این مسابقات میره گایقات پیست، مثلا موتور سواری میره، نوجوان که نمال تا بکنم، جوان 18-19 ساله بود، من نگرانشم و همیشه با هم سرش دعوا میکنم. بودم تا حالا شده یک بار بپرسی که شما این پیست که میری چه اتفاق میفته؟ یه بار بهش بگی ما اونجا منم ببر مثلا مسابقاتو ببینم. گفت نه تا حالا. گفتم خب شما یک ساله که داریم با بچه هاتون میجنگیم، شاید شما نگران باشی که چرا دیر میاد زود میاد و حقم با شما باشه، ولی وقتی شما یک بار نسبت به اون احساسات و هیجانی که اون بچه داره تجربه میکنه حس خوب نداری، یا مثلا فرض کن یکی موسیقی رو یا یکی مثلا چیزی رو مصرف میکنه، نمیگم با او همدلی کنی و همراهی کنی، وقتی شما تحقیر میکنی علایق اون رو، مدحی خاصی گوش میده، یه کاری میکنی که حتی از نظر ما شاید خیلی ارزشمندم نباشه، ولی وقتی ادبیات ادبیات تحقیر میشه و تمسخر میشه، خب بچه ها گارد میگیرن. ببینید ما تو آیات قرآن هم داریم این مسئله، مسئله عمومیه. وقتی قرآن میاد به این مسئله اینقدر ریز، مثل تجسس نکردن یا غیبت نکردن یا تمسخر نکردن، تو سوره حجرات ما آیات متعدد این شکل داریم، اشاره میکنه برای اینه که تو فضای تربیتی داخل خانه باید رعایت بشه. گاهی اوقات یکی از کارهایی که ما میکنیم هستش که تو کلاممون رفتارها و علایق بچه رو پس تحقیر میکنیم. یه نکته دیگه بحث عدم تشویقه. یه بچه شکایت میکرد، میگفتش که
پدر در همین شاخه کلامی قرار بله میگیره، عدم تشویق.
عدم تشویق یعنی گاهی اوقات خود تشویق کردن و شوق داده. ممکنه پدری تحقیر هم نکنه ولی شوق هم ایجاد نمیکنه. فرزندی بود، نوجوان بود، میگفت من خیلی نسبت به پدرم و مادرم شکایت دارم و خیلی احساس ازشون دورم. این که میگم مثلا یه نوجوان فکر کنم دهم یا یازدهم بود، مادرشون برای مشاوره مثلا مراجعه کرده بودن که چی و چی. بعد که صحبت کردم گفتم دقیقاً مشکل با پدرت چیه؟ گفت پدر من وانه یک فرد بیرونی بسیار محترمه و من خیلی دوستش دارم، ولی یه شکایت اصلی اینه پدر من هیچ وقت نکات مثبت منو ندید، همیشه فقط وقتی من اشتباه کردم به من مراجعه کرد و اشکالات منو گفت. من دوست داشتم یه بار سر مثلا اون ورزشی که انجام میدم من تشویق بشم، تحسین بشم.
آقای دکتر، تو پدرانی که الان ما میبینیم که بالاخره عمدتا تحصیل کرده هستن و با اطلاعات، واقعا داریم چنین
پدری؟ بله، اتفاقا مشکل همینه. پدر تحصیل کرده است، پدر آدم توسعه یافته و رشد یافته ایه، اینقدر اون پدر تو مقامات بالای معنوی یا روحی یا مثلا اجتماعی هست، این حد از اتفاقاتی که برای بچه‌اش میبینه در شأن بچه‌اش نمیبینه.
یعنی انتظارات بیشتری،
انتظار. این کمالگرایی پدرمونه سبب اون تمسخره میشه. آخه اینم کار شد تو کردی. این
در حد متناسب با سن اون و بله بله. فرزندشون.
بچه بس اصلا فضا ممکنه مثلا پدر فضای فلسفه خونده، فرزند دوست داره فضای هنر و مثلا نقاشی رو دنبال کن. از نظر اون پدر ممکنه این حوزه جذابی نباشه.
درست.
این تشویق نکردن هم میتونه یک جنبه منفی. این جنبه کلام. هم بریم سراغ جنبه های غیر کلام. یکی از جنبه های غیر کلامی مهم وقت گذاشتن برای بچه هاست. مثلا در سن کم وقت گذاشتن و بازی کردن با بچه ها نوعی از تکریم. بچه احساس میکنه، یه من چیزی رو شنیده بودم در کشور ژاپن، گفته بودن که برای ظاهرن یه به عنوان فرهنگ معرفی کرده بودن که وقتی شما وقتی با بچه صحبت میکنی از بالا پایین صحبت نکن، بشین که وقتی باهاش صحبت میکنی
صورت مقابل.
من بعدن کتاب درسی بچه های اول دبستان کشور ژاپن دیدم دقیقه حتی تو تصاویری که اونجا دارن، نه حالا همش، وقتی یک معلم یا یک مثلا مربی یا یک حتی آقای پلیس مثلا با بچه ها صحبت میکنه روی پاهاش میشینه تا هم
قد بشه. بله.
این حالا ما دقیقاً همین فضا رو شما میبینید که مال کشور ژاپن نیست، مال ادبیات ماست. پیغمبر میفرماید که وقتی با بچه هستی بچگی کن، با بچه باید بچگی کن، حالا چه در زبان بدن چه در بازی. بچه زبانش بازیه، وقتی بخوایم با بچه با یه زبان غیر از زبان اون صحبت کنیم، یعنی حد و حدود اون رو رعایت نکرد. یه بخش دیگه مسئله عرض شود خدمتتون که تو سنین بالاتر مشورت گرفتنه. شاید یه بچه تکریمش این باشه که نقاشی تحسین کنیم، مثلا باهاش بازی کنیم، باهاش وقت بذاریم، کلمات خوب براش به کار ببریم، ولی وقتی رفت بالاتر گویا شکلش عوض میشه. این که شما توی خرید لباس برای بچه‌ها، این که توی سفر رفتن، این که برای خصوصا اتفاقاتی که برای خود بچه‌ها هست، ما خود بچه رو معتبر بشماریم و ازش مشورت بگیم و نظرش رو بخوایم، نوعی تکریمه.
بله.
ما الان آقا داریم 35 سالشه، میگه من وابستم، میگه من هنوز که 35 سالمه وقتی میخوام برام خرید کنم باید مادرم با خودم ببرم، هنوز ازدواجم نکرده. میگه من چون میترسم که نکنه خریدی کنه و مادرم از من دلخور بشه. این ادبیات ادب احترام ها، ولی این فضا چون خوب اجرا نشده
مادر اعتراض کرده. آره، حتی با لحن لین که چرا اینو خریدی، چرا اونو خریدی،
مشورت کنه. اگر ما از بچه رو حالا فرض کن سفر میخواییم، اگر میخواییم بریم سفر، فرض کن این مادر میتونه نظر خودش اعمال نکنه. در روایت هم داریم شبیه به این که توی امور روزمره زندگی از اعضای خانواده شما مشورت بگیر و طبق نظر اونا
عمل کن. بسیار عالی. خب آقای وحید ایزانلو از بجنورد هم برامون پیامک فرستادن و نوشتن که ما در حقیقت با همسرمون برای تربیت فرزند، نقش پلیس خوب و بد رو بازی میکنیم تا به بچه‌هامون یاد بدیم. شاید مثلا یک حالت نمایشی در حقیقت پیدا میکنن. اگر در مورد این هم نکته‌ای داشتید برای ما بگید، اما یه سری بزنیم به اتاق فرمان، دوباره بحث رو پی میگیریم.
در مدار لحظه ها،
در مدار لحظه ها،
ماییم و فرصت بودن، با روایتی تازه از زندگی. اینجا محیا.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له.
شنبه
من و خدا،
یک شنبه
من و خودم،
دوشنبه
من و همسرم،
سه شنبه
من و دیگران،
چهار شنبه
من و فرزندانم،
پنج شنبه
من و روزی حلال.
اینجا محیا، مجالی برای با هم شنیدن از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 صبح از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
آقای دکتر، فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه.
بله.
بریم برای جنبندی. فکر میکنم بحث تکریم رو همچنان باید هفته بعد هم پی بگیریم.
یه درسته؟ بخش کوچیکیش مونده. من برای که تو حالت جنبندی هم بریم یک قرآن هم اشاره کنم، یه نکته بگم. ما در روایت داریم که از آدمی که بهش احترام گذاشته نشده و خودش هم به خودش احترام نمیذاره ایمن مباش. آدمی که حس تکریم نداره و حس احترام نداره و آبروی براش نمونده، هر کاری ازش ممکنه بره. نقطه مقابلش آدمی که تکریم شده و بهش توجه شده و احساس عزت کرده، اون هم میتونیم بهش امیدوار باشیم. در قرآن هم داریم، در ماجرای خرید از یوسف توسط حالا زلیخا و اون حاکم مصر.
بله.
همسر اون حاکم مصر میگه که این فرزندی که ما گرفتیم تکریمش کنیم، اگر اینو تکریم بکنیم امید هست که واسطه این، درسته این نقل از مثلا معصوم وارد نشده یا از نبی وارد نشده، ولی همین نقل این و تأیید شده، این معلومه که این سبک
چقدر مهمه،
به اصطلاح فطری هستش. اگر شما بچه رو تکریم کردیم، این اثرش رو بعدا تو فضای خود
موافق دعای دکتر همین آیه رو، آیه 21 سوره یوسف رو با هم بشنویم.
بله.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بسیار سپاس آقای دکتر، فرصتی برامون نمونده، در حد یک دو جمله یه جنبندی بفرمایید. ما احتمالاً به بحث تکریم و جنبندی نهاییش رو هفته بعد چهارشنبه انشالله داشته باشیم و بریم سراغ موضوعات بعد.
بله، باز هم تأکید بکنیم به جمله آخر، کرامت و تکریم یک وظیفه همگانی برای همه اعضای خانواده است، هم پدر مادر نسبت به هم دیگه، هم نسبت به فرزندانمون، و این هیچ سن و جنسیتی نمیشناسه. عدم تکریم سبب میشه خیلی اختلالات پیش میاد که انشالله حالا اینو بحثای بحثش رو اشاره میکنیم.
سپاس از شما دکتر، سپاس از شما شنوندگان گرانقدر که همراه ما بودید. انشالله هفته آینده رأس ساعت 9 در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع روزها و شبهای خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدار.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.